أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در باره عرش مثل بحث در باره عیل باید سر ورودی در این بحث رو قبلا بازگو کرد. درست از عرش در روایات ما آمده، ولی بخشی از این روایات مربوط به کتاب دیات است. در دیات اونجا بیان شده که اگر جراحت یا زفزخ و مانند آن حد مشخصی داشت که دیه دارد، وگرنه عرش. دیه مقدارش در شرع مشخص است، عرش مشخص نیست، که فرق دیه و عرش شبیه فرق بین حد و تعذیر است. حد یه مقدار مشخصی دارد، تعذیر علی ما یراه الحاکم است. اینجا عرش علی ما یراه الحاکم نیست، عرش برابر تفاوت بین مثلا سالم و معیب و زهر خورده و غیر زهر خورده است، ولی حد مشخصی در اسلام برای او بیان نشده. مسئله عرش در کتاب دیه جایگاه خاص خودش داره، دو بادن بحث بشه. همونطوری که در کتاب حدود مسئله فرق بین حد و تعذیر مشخص می شود، در کتاب دیات هم فرق بین دیه و عرش مشخص می شود. اما ضرورت طرح بحث عرش در کتاب بی برای چی؟ در خیارات دیگر که سخن از عرش مطرح نیست، در خیار عیب که سخن از عرش مطرح است، اگر دلیل خیار عیب قاعده لازرر باشد که جای عرش نیست، اگر دلیل خیار عیب تخلف شرط باشد، خیار تخلف شرط باشد که جا برای عرش نیست. ولی اگر دلیل خیار عیب نصوص خاصه باشد، نصوص خاصه دو تا عنوان را به همراه دارد، یکی مسئله عیب، یکی مسئله عرش. اگر در صریحه زراره سخن از عیب است و همچنین در بعضی از نصوص، در مرسله جمیل و مانندان هم سخن از عرش هم هست. پس در خیار عیب اگر دلیل قاعده لازرر یا تخلف شرط زمینی بود، جا برای بحث عرش نیست. در لازرر که عرش ثابت نمی کند، لازرر فقط اون لزوم رو برمی‌دارد، نه اینکه یک حکمی رو بنابرای حکم تکلیفی یا وضعی وضع بکند. خوب راه دارد، منتها عنوان عرش نیست که ما بگیم عرش لغتاً چیست تا به صحاح مراجعه کنیم یا به قاموس مراجعه کنیم. راهی رو که فقها مخصوصا مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله مطرح کردن، گفتن عرش در صحاح اینجور معنا شده، در قاموس اینجور معنا شده، به لغت مراجعه کردن و این کلمه عرش در روایت است. اما اگر ما تخلف شرط داشتیم، عنوان عرش به لفظ عرش مطرح نیست تا به کتاب لغت مراجعه کنیم بگیم جوهری این چنین گفته، صاحب قاموس این چنین گفته. خب ولی اگر دلیل خیار عیب نصوص خاص نظیر صحیح زراره بود یا مرسله جمیل به دور راج و مارندون بود، اینا هم عیب را مطرح کردن هم عرش را مطرح کردن. بنابراین ما ناچاریم در باره عرش در باره خیار عیب بحث بکنیم، به همون دلیل که ناچار بودیم در باره عیب بحث بکنیم که از عیب و ماهو بله، ولی عنوان ضرر هست اما عنوان عرش نیست. در لازرر سخن است عرش و کلمه عرش نیست تا ما به لغت مراجعه کنیم بگیم که جوهر این چنین گفته، قاموس صاحب قاموس فیروز آبادی اون چنین گفته. خب نه، یعنی بحث ضرورتی ندارد ما بحث بکنیم، چون ما دنبال عرش نیستیم، ما دنبال رفع ضرریم، ضرر باید رفع بشود. خب پس این سر ورود بحث. مطلب دوم است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه از برخی از کتاب ها لغت نقل کرده و بعضی از مصطلحات فقهی نقل کرده و فرموده اون چه که در کلمات فقه هست چند عنوان است که این کلمه عرش در اون استعمال می شود. اگر با چند معنا داشتیم و عرش در چند معنا استعمال شد، اونگاه این مسئله مطرح می شود که آیا همه این معانی معنای موضوع له این کلمه عرش استعمال عرش در اینا حقیقت است تا بشه مشترک لفظی، یا هیچ کدام از اینا حقیقت نیست، جامع انتزاعی اینها حقیقت است که میشه مشترک معنوی، یا در بعضی حقیقت است در بعضی حقیقت نیست، میشه حقیقت و مجاز. اگر ما معانی متعدد داشتیم یا موارد استعمال متعدد داشتیم، این موارد استعمال باید ارزیابی بشه که آیا معانی حقیقی یک لفظن تا بشه مشترک لفظی، نظیر عین، یا بعضی حقیقتن بعضی مجاز تا سخن از حقیقت و مجاز مطرح بشه، یا هیچ کدوم بالخصوص حقیقت نیستن، اون جامع انتزاعی اینها حقیقت است میشه مشترک معنوی. این بحث ادبی خوبی است، ریشه لغوی خوبی، لغت شناسی خوبی دارد، اما ثمره فقهی ندارد. چرا؟ برای اینکه درست است که ما باید درباره عرش بحث بکنیم چون در روایات ما عنوان عرش آمده، اما روایات با فهم عرف کار دارد. ما باید ببینیم در فضای اون روز عرف وقتی امام سلام الله علیه میفرماد عرش، مردم چی میفهمیدن؟ لغوی هم قبلا گذشت به اینکه او خبیر در وضع نیست، لغوی خبیر در استعمال است. هرگز یک محقق اهل لغت این نه قدرت تحقیق دارد نه حق تشخیص دارد، برای اینکه از سالیان متمادی این کلمه در بین مردم به کار می رفت. این بخواد ثابت کند که این کلمه برای چی وضع شده است در بادی ام، برای او بسیار مشکل است. برخی از ادبا تلاش و کوشش کردن با سعی بلیغ که حقیقت را از مجاز جدا کنند، نظیر اساس البلاغه زمخشری و مانند آن، اما این کار آسانی نیست. لغوی کارشناس موارد استعمال است، خبیر در موارد استعمال است که این لفظ در این موارد استعمال می شود. خب استعمال هم که اما از حقیقت و مجاز است. لغوی نمی تواند بگوید که این لفظ در این معنا حقیقت است یا مجاز، فقط می تواند بگوید که این لفظ در این معنا استعمال شده و می شود، یک، بیشتر استعمال می شود، دو، وقتی گفت این کلمه رو گفتن عرف ایری می فهمد، سه، اینا فواید فراوان که در کتاب لغت مطرح است. ما همه حقیقت و مجاز همه این عرفی رو می خواهم، نه حقیقت و مجاز ریشه که بگن عرب رو، چون یه عرب ابن قحطان رو وحث کرده سخن از عرب است. ما حقیقت و مجازمون همینه که با سیاق یا سباق، این دو عامل مهمترین راه است برای اینکه بفهمیم به اینکه این لفظ وقتی که در فضای عرف گفته میشد یا گفته میشود چیه. اگر چونچه این لفظ به تنهایی در اون فضا گفته میشد معنای روشنی داشته باشد، وقتی امام سلام الله علیه فرمود عرش، مردم این چنین میفهمیدن، برای اون میشه معتبر، یا نه این لفظ در یک صفحه واقع شده است که قبل او و بعد او درباره یه مطلب خاص است. این سیاق نشون میدهد که این لفظ هم همون معنا را تغییر میکند. اینا راه های فصل استدلال عرفی است و همین هم حجت است و اصول هم برای تشخیص حجت آمده. نه بل اگر حقیقت و مجال ثانوی هم باشد باز میشه حجت، یعنی در فضای عرف از این کلمه این معنا رو میفهمم، نه لغت شناسان، علم زبان، زباندانا، اونا کارشون چیز دیگه است. اما فقیه و اصولی درس در این است که این کلمه که در روایت آمده و ائمه علیهم السلام برای تفهیم مردم حرف زدن در اون فضا عرف چی میفهمی؟ برای ما همین حجته. حالا ما چیکار داریم؟ چند قرن قبل ریشه اصلی این کلمه چی بود؟ بله، اگر خواستیم بحث زبان شناسی داشته باشیم، ادبی داشته باشیم، ریشه یابی بکنیم، یا اون زبانی زمانی که این کلمه وضع شد به چه معنا به کار می رفت، بله قصارت دارد. اما میخوام بگم که این کلمه که در اصل ائمه علیهم السلام به کار رفت، این در اون اصل مردم چی می فهمیدن؟ برای ما همینه دیگه. برای اینکه ائمه علیهم السلام که کار به اون گذشته دور ندارن، که به زبان مردم حرف میزنن که مردم بفهمن. خب، بنابراین ما ناچاریم درباره معنای عرفی عرش سخن بگوییم. برای ما اثر ندارد که آیا این موارد متعدد همشون حقیقتن تا بشه مشترک لفظی، در بعضی حقیقتن در بعضی نیستن تا بشه حقیقت مجاز، یا در هیچ کدام حقیقت نیستن در اون جامعهشون جامعه انتزاعی حقیقتن و اینها مصادیق آنن یا افراد آنن که میشه مشترک معنوی. این برای ما اثر ندارد. ما میخوام مفهوم عرفی رو بفهم. جهت دیگر آن است، جهت سالس آن است که پس جهت اولانی که چرا ما باید درباره عرش بحث بکنیم اصلا. جهت ثانیه این راهی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه طی کرد که آیا این عناوین اینا مهم نیست، اون چی که برای ما مهم است تحقیق معنای عرفی این کلمه است در استعمال. جهت ثالث و مطلب سوم آن است که عرش اجمالاً که امر مالی است اجمالاً، اما باید روشن بشود که آیا مال است یا حق مالی است. وجوه فراوانی گفته شد که پنج وجهش رایج است. آیا زمان عرش که امر مالی است از سنخ زمان ید است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بحث کردند و ایرو نفی کردند؟ آیا زمان عرش از سنخ زمان معاوضه است که در صدر سخنان مرحوم شیخ انصاری میل به این مطلب هست، گرچه تا پایان این صدر تأیید نشده که زمان معاوضه است؟ یا نه، زمان عرش که امر مالی است از سنخ زمانیت نیست، از سنخ زمان معاوضه نیست، از سنخ زمان لبی معاملی است که مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه اصرار دارد که از همین قبیل است. یا عرش از هیچ کدام از این امور نیست، یه زمان تعبدی است که مرحوم آخون رضوان الله علیه و همفکرانشون این رو اثبات میکنند. یا هیچ کدام از این زمانات مالی فلفل که چهار قسمت نیست، بلکه حق تعبدی است، حق تقریم است که از شهید و امثال شهید نقل شده. یعنی درست است که عرش امر مالی است، اما معناش این نیست که اون شخص فعلا بدهکار است. انسانی که در ذمه‌اش چیزی هست، یا حق الله هست یا حق الناس. حق اللهش نظیر وجوه شرعی، نظیر زکات، نظیر خمس، که اینا گرچه مصرفش مردمان اما حق الهی است. نظیر کفارات و زکوات، اینا حقوق الهی هست. مال است، در ذمه است، حق الله است. یا نه، مال است بود در ذمه و حق الناس. نظیر همین زمانیت، زمان معاوضه یا زمان لبی مرحوم اسمم کاظم یا زمان تعبدی که شارع قرار داده، این شخصی که معی فروخت شرعاً ضامن است، در عهده او هست که این مبلغ را به خریداری که معی رو به او تحویل داد ببردازد، که بالفعل یه مالی در ذمه او مستقر است. یا نه، هیچ کدام از این وجوه چهارگانه نیست، یه حق مالی است. تا ذی حق انشاء نکند و درخواست نکند، این حق به صورت یک مال فعلی در نمی آید. که میگن کسی که معیب خرید حق و تقریم دارد، یعنی حق دارد که فروشنده را بدهکار بکند و این غرامت را در ذمه او مستقر بکند، که تا او انشاء حق نکرده است فروشنده غرامت بدهکار نیست. عبارت مرحوم آخوند در تعلیق ایشون بر مکاسب این است که عرش غرامت تعبدی است، یعنی اگر کسی معی فروخت بالفعل یک مالی در ذمه او هست که باید به خریدار بده، شارع مقدس قرار داد، چون هیچ راهی برای اثبات این که از زمان معاوضه باشد یا زمان عیت ندارن. روایت هم امر مالی را تثبیت کرده است. فرمایش مرحوم آخوندین راهی که مرحوم شهید امثال شهید سعی کردن است که این غرامت بالفعل نیست، نظیر دیه باب جرح نیست. در دیه باب جرح نیازی به حق تقریم ندارد. درست است که مجنیان علی حق دارد، اما حق مطالبه دارد، نه حق تقریم. الان این شخص بدهکاره، اگر کسی دیگری رو مجروح کرد فرو مبلغ بدهکار میشه، دیه بدهکار میشه. حالا اون مجنیان علی یا میپذیرد یا عفو میکند، راه دیگه است. نه اینکه تا او طلب نکند چیزی در ذمه جاره نیست. جاره بالفعل بدهکار است، مجنی علیه میتواند بگیرد میتواند نگیرد. ولی در عرش معاملاتی نظر مرحوم شهید و امثال شهید که میفرماید غرامت نیست، حق و تقریم است، یعنی تا مشتری انشاء نکرده نگفتم من غرامت میخواهم، فروشنده بدهکار، چیزی در ذمه فروشنده نیست. زیرا اگر بالفعل چیزی در ذمه فروشنده باشد، به یکی از این وجوه چهارگانه قبلی باید برگرده، یا زمان ید، یا زمان محافظه، یا زمان لبی، یا زمان تعبدی و روح خوب. هیچ کدام از اینها که نیست. پس یک فرقی با این وجوه چهارگانه دارد از یک سو، یه فرقی هم با عرش باب دیات دارد از سوی دیگر. عرش در باب دیات بالفعل این شخص جانی بدهکار است، بالفعل بدهکار است، ولی اون شخص مجنی علیه میتواند بگرد میتواند عفو کند، لیکن در باب معاملات این بالفعل بدهکار نیست. اگر خریدار تقریم کرده است، این غرامت در ذمه فروشنده مستقر می شود. ممکن است وجوه و اقوال و آرای دیگری هم مطرح باشه بشده، اما این وجوه یاد شده این پنج تاست. مرحوم شیخ رضوان الله زمان ید و اول معنا می کنند، بعد میگن این از قبیل زمان ید نیست. زمان معاوضه را معنا می کنند، بیمیل نیستن که این رو شبیه زمان معاوضه بدونند. مرحوم اسمم کاظم چون اشکالات زمان معاوضه رو کاملا وارد میدونن، میگن این زمان لوبیست نه زمان معاملات عادی. مرحوم آخون چون زمان لوبی رو نمیپذیرن، اشکالات زمان معاوضه رو قبول دارن. اصل زمان ید هم که جا ندارد، نظام میفرماید که ما عملا نس یه زمان تعبدی قائلیم که میگیم این شخص زامن است بالفعل، چون شارع فرمود. بیان این امور این است که زمان معاوضه و زمان ید که اصطلاح فقهی است در خیلی از فرمایشات اوین احمد است مرحوم شیخ رضوان در این صورت باز مطرح میکند در خیلی از موارد. فرقشون اینه، در زمان ید اگه کسی مال کسی رو غصب کرد یا مال کسی رو طلب کرد، این ضامن است بر اساس علل جده ما اخذت حتی تو عدی، یا من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، این زمانیت هست. کسی مال مردم غصب کرده یا مال مردم طلب کرده، حالا یا عمدن یا خطئن، حکم تکلیفیش در عمد و خطا فرق میکنن، در اسیان و عدم اسیان، اما حکم وضعیش یکیه دیگه. در اینجا بر اساس علل ید ما اخذت، این عنوان ید مطرح شده است. این علا هم حکم وضعی جهر میکنند، نه تنها حکم تکلیفی. حکم تکلیفی که خب غصب است و حرمت است و امثال ذالک. زمان ید است که انسان باید تا اون عین موجود است عین رو برگردونه. اگر اون عین موجود نیست، عقرب به اون عین رو برگردوند. عقرب به اون عین است که اگر اون عین مثلی بود، مثلی بود، قیمی بود، قیمتی بود. جریان مثل و قیمت اصلاً، یعنی اصلاً ارتباطی بحث معاملات ندارد. این مربوط به زمانات است که اگر این کالا، این شیعی که انسان مال مردم غصب کرده یا طلب کرده، این قیمی بود، باید عین برگردونه. اگر عین نیست، نزدیکترین شی به عین یا مثل است یا قیمت. در اینجا عرش از سنخ زمانیت نیست، برای اینکه فروشنده چیزی از مشتری طرف نکرده. چرا؟ برای اینکه قبل العقد این کالا معیب بود، حالا ولو خودش عیبناک کرده، اما ملک خودش بود، ولو اون عیب اختیاری باشه، اما شخص مال خودش معیب کرده. بعد العقد هم که کسی مال مردم طرف نکرده، وقع العقد علی المعیب، نه وقع العیب علی المعقود علیه. این تلف که در ملک خود فروشنده واقع شد، اون وقتی که این شخص این وصف را حالا عمدن به مانندان طرف کرد، مال خودش طرف کرد، ضامن نیست. وقتی هم که عقد شد، عقد وقع علی المعیب، همین معیب را تحویل مشتری داد. اون وقتی که تحویل مشتری داد، کسی مال او رو طرف نکرد که. پس برای من جا برای زمانیت نیست رأسن. بله خب، نظیر حق تعلیفی که الان قائلن، حق اکتشافی که الان قائلن، خیلی از حقوق بود که قبلا مطرح نبود، الان در اثر پیشرفت صنایع حق مطرح است. قبلا یا نبود یا خیلی کم بود. اینکه به تعبیر سید استاد امام رضوان الله، زمان و مکان در اجتهاد سهم و اثری دارد، اینه بسیار از حقوق قبلا مطرح نبود. حق اکتشاف، یک کسی فهمید که داروی معالج فرون بیماری فرون شیء است، خب این حق مسلمه اوست. نه دیگه، کسی جا زیر اون وقتی که این حادثه پیش آمد، که این کارا در ملک خود فروشنده بود، اون وقتی هم که ملک خریدار شد، فروشنده چیزی از اون زیر کم نکرد. اگر کسی این کالا را ناقص کرده، چون در زمانی که کالا در ملک خودش بود ناقص کرده، این که ضامن نیست، و اینکه مال غیر طرف نکرده، مال خودش طرف کرده. وقتی هم که عقد بر معیب واقع شد، از اون به بعد این کالا ملک تلق فروش خریدار شد، کسی چیزی از اون طرف نکرده. بنابراین به هیچ وجه مشمول قاعده زمانیت نخواهد بود. خب حالا اون دو تا قاعده که قبلا مبسوطاً گذشت، یکی بر اساس کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یک قاعده دوم کل مبیع تلف قبل فی زمن خیار فهو من لا خیار له، دو طبق این دو قاعده اینا به عهده زمان خیار آور است و به عهده بایع است، یعنی خیار عیب میاره. خب پس این راهی را که مرحوم شیخ و همسال شیخ رضوان الله علیه طی فرمودن، راه تام نیست، راه رفتنی است، یعنی جا برای زمانیت نیست. اما زمان معاوضه که در صدر فرمایش مرحوم شیخ گرایش هست، گرچه در پای تا پایان به این امر بها نمیدن، این است که فروشنده و خریدار قرار گذاشتن یک کالای سالمی رو به تعبیر روز استاندارد باشه، به تعبیرهای سابق سیومه باشه، تحویلش بدن. حالا یه واحد صنعتی است، یه اتومبیل است، یه یخچال است، یه رادیو است، یه واحد صنعتی دیگه است، این باید واجد جمعی شرایط کارشناسی شده باشه، وگرنه معیب است. البته مسئله رنگ و خصوصیات دیگر کاری به صحت و عیب ندارد، اون خیار عیب نمیاره، گرچه در قیمت دخیل است، ولی واجد عناصر اولی بودن، این در صحیح بودن او سهم دارد. سابقا میگفتن صحیح و معیب، حالا میگن استاندارد هست یا دارا استاندارد هست یا دارا استاندارد نیست، از این اصطلاح دارد. خب پس بنابراین تشخیص صحیح و معیب الان رو همین معیار. فرمایش صدر مرحوم شیخ رضوان الله این است به اینکه فروشنده بنا شد که یک کالایی که واجد این عناصر کارشناسی شده باشه تحویل بده. و این کالا فاقد بعضی از این عناصر هست. پس بنابراین اون زمان معاوضه دارد. زمان معاوضه آن است که طرفین عقد ضامن چیزی هست که جز عوضه این قرار گرفته است. بایه ضامن است که مسمن را تأدیه کند، مشتری ضامن است که ثمن را تأدیه کند. ثمن الان ما مشتورت علی، مسمن الان مشتورت علی. اگر تبدیل کالا به کالا بود هر دو باید استاندارد باشه، مثلا اگر یکی نقد بود یکی کالا، یکی باید واجد اون شرایط باشد، یکی باید ثمن نقد باشد و مانند اون. اگر چیزی کم آورد این زمان ضامن است به زمان معاوضه. این قاعده آن چون فروشنده عهده‌دار وصف سلامت است، باید کالای صحیح و سالم تحویل بدهد. پولی که دریافت می کند در قبال کالای صحیح و سالم است. چون این کالا معیب بود، فاقد وصف صحت بود، یه مقدار از عوض را او نداده است. چون یه مقدار از عوض را او نداده است، ضامن است به زمان معاوضی. و عرش برای همین وضع شده است. پس عرش سبقه زمان معاوضی دارد. الان میگیم دیگه، اما منتها با صبر کرد. الان هم همون حرف است. لذا مرحوم شیخ تا آخر که رو این فرمایش قرار نداشتن که. خب این صدر فرمایش مرحوم شیخ است که نشون میدهد که در صورت فقدان وصف صحت، در صورت فقدان وصف صحت عرش مستقر میشود و عرش از صنف زمان معاوضی است. بعد کاملا برمیگردن میگن این نیست، محققان بعدی رو بازتر کردن. میفرمان به این که اگر عرش به زمان معاوضه به عهده فروشنده باشد، این باید در قبال جزئی از اجزای مسمن قرار بگیرد. بیان ذالک این است که مسمن کلن او جزئن این یک طرف عوض است، ثمن کلن و جزئن طرف دیگر. این معامله بین ثمن و مسمن است. اوصاف به هیچ وجه در این پایا پای دخیل نیستند. گرچه باعث افزایش یا کاهش مالیتند، ولی هرگز جزء ثمن یا جزء مسمن نیستند. مثلا اگه کسی خانه ای که نزدیک خیابان است میخرد یا مغازه ای که نزدیک خیابان است میخرد، این غرب الاشاره جزء ثمن و مسمن نیست. کسی برای این غرب پول نمیدهد. این خانه یا این مغازه‌ای که نزدیک خیابان است ارزش بیشتری دارد. نه اینکه این پول یه مقدار مال خانه است، یه مقدار برای قرب الاشاره، یه مقدار مال خانه است، یه مقدار چون آفتابگیر است، یا یه مقدار چون رو به قبله است. برای اینا پول نمیدن. اینا باعث افزایش یا کاهش بهاست. ولو دخیل در زیادی یا نقص قیمت است، ولی هرگز جزء مثمن یا جزء ثمن نیست. چرا؟ برای اینکه اگر جزء ثمن یا جزء مثمن باشد، شما بگید، باید بگید که معاملی نسبت به او منفسق است، یک. خیارتون هم اصلا خیار توقع صفقه باشد، دو. هنگام استرداد هم حق داشته باشید جز عین ثمن اون مقدار از ثمن را استرداد کنید، سه. هیچ کدوم از این مسائل فقهی رو فقها متعرض و ملتزم نیستن که. اصلا وصف این است. وصف اون است که جدای از موصوف نتونه باشه. نه، بخشی از ثمن در قبارش نیست، بیش وقت. اگر بخشی از ثمن در مقابلش باشه، باید این لوازم فقهی رو ملتزم بشیم دیگه. بر این باعث افزایش یا کاهش بهاست، کم میشه، اما خودش دخیل جز نیست. چرا؟ برای اینکه ما از لوازم پی میبریم. اگر یه مقداری از ثمن در برابر این وصف باشد، چون این کالا فاقد این وصف است، معامله نسبت به او باید منفسخ باشه. یا اگر مشکل داشت، شخص مشتری عین ثمن را باید برگردوند، نه معادل را. و از طرفی هم خیار هم باید خیار تبعه صفقه باشد، نه خیار عین. بسیار خوب، پس معلوم میشه که ثمن در مقابل اون وصف نیست. اگر ثمن در مقابل وصف باشد، پس این عوض مبعث شده، تبعیض در عوض شد. چون تبعیض در عوض شد، این مشتری میگوید که بعضی از این ثمن مثمن را دادی، بعضی رو ندادی و من خیار اتباع صفقه دارم. اگر ثمن توزیع بشود در مقابل مثمن و مثمن در مقابل این ثمن قرار بگیرد، مشتری باید بتواند بگوید که بخشی از پول مرا به من بده، در حالی که در وصف در خیار عیب میان بسیار خوب بر فرض که عرش بدهد، لازم است که از اون ثمن بدهد که از جای دیگه بتونه جبران بکنه. کل ثمن را فروشنده مالک شد. نه، تنفر طبع هم که معنیش این نیست که این جزء مبی است، این جزء ثمن، که طبع از پذیرش او امتناع دارد، نه برای آن است که یک جزءش کم دارد. چون همه این لوازم فقهی رو که بررسی کردی، بیریم هیچ کدومش بار نیست. اگر واقعا جزئی از ثمن در قمار این وصف سلامت قرار گرفته باشد، باید آثار جزئیات بار باشه. بسیار خوب، این معنیش اینه که خیار عیب است و این شخص هم میتونه برگردونه. اما حالا وقتی خیار خواست عرش بگیره، اگر چونچه این جزئی از او ناقص شده باشد، این شخص خیار تبعه صفقه داره، نه خیار عیب. این یک. و میگه میتونه بگه عین اون ثمن را، جز اون مقدار از ثمن که مقابل این جز است برگردون، در حالی که همچه حقی نداره. و لازمه شدید که بگه معامله نسبت به این جز منفسق است، برای اینکه مشتری باید تحویل نداد، این جز تحویل نداد، برای اینکه اون فاقد جز است. هیچ اثری از آثار جز بار نیست. لذا مرحوم شیخ رضوان الله، گرچه صدر مقالهشون مشعر به این بود که زمان عرش از سنف زمان معاوضه است، ولی ایشون مثل به سایر فقها رسولان درهم پذیرفتن که این از سنف زمان معاوضه نمیتونه باشه. چون از سنف زمان معاوضه باشه، باید آثار جزئیات بار بکنن و بار نمی کنن. حالا ببینیم، این زمان معاوضه رو نمیشه پذیرفت. فرمایش مرحوم سید رضوان الله تعالی که فرمود زمان لبیست ناظر به همینه که وصف صحت یا سایر اوصاف اینها باعث افزایش و کاهش مالی هست، درست است که سمن در مقابل مسمن است، مسمن در مقابل سمن، ولی چون وصف صحت در افزایش قیمت اثر دارد و در رغبت ها هم سهم تعیین کننده دارد، پس لبن مقداری از سمن در مقابل این است. این قول سوم در بین این اقوال پنجگانه ای که یاد شده، قول مرحوم از هم کاظم بود دیگه، فرمایش مرحوم سید است که نه زمان ید است نه زمان محافظه، ما می قبول داریم، اما زمان لبی است. این زمان لبی یعنی معناش این است که لبن معنن واقعا بخشی از سمن برای وصف صحت است. خب حالا مرحوم سید با توضیح بده که این زمان لبی از سنخ زمان معاوضه است یا از سنخ زمان ید، یعنی آیا جزء سمن باید برگرده یا بر اساس علل ید قیمت یا مثل باید برگرده. این یا تو فرمایشات مرحوم سید نیست، مقفول عن هست، یا به داخل هست و باید بر سی مجدد میخواد. این زمان لبی نشون میداد که این شخص در برابر وصف صحتی مقدار بدهکار است. سنخ بدهکاری او از سنخ معاوضه است یا از سنخ یاد، این رو باز بکنن. زمان لبی در قبال زمان ید و زمان معاوضه این نمیتونه باشه، بلکه سنخ سوم نیست. چی بدهکار است؟ از چی چیزی بدهکاره؟ بله، زمان لبی معناش را که شما از این حوزه عقد ایجاب و قبول و عوض و معوض و امثال ذالک این رو اووردید به لب و فکر و درون برگردوندید، ما هم تا حدودی ممکنه مساعدت کنیم، اما بالاخره این از چه سنخی است؟ وقت است که مرحوم آخون رضوان الله علیه فرمود که زمان تعبدی شعر مقدس یه مال جعل کرده، خب یه سنخ دیگری تازه جعل شده، این راه روشنی است. اما حال شما که میگه زمان لبی است، این رو بیان کنید. خیلی آدم که نمیتونه همینجوری بدون قالب گیری حرف بزنه. اگر زمان لبی است یعنی تو فضای معاملات است، اگر تو فضای معاملات است و عرف هست باید سامان داشته باشه. کدوم زمانه؟ ولی فرمایش مرحوم آخوند این است که اصلا تو فضای معاملات نیست. فضای معاملات برای اوصاف، حالا این اتومبیلی برای با ترون رنگ باشه هر رنگ دیگه است، با البته قیمتش کمتره، اما شما برای رنگ که پول ندادی. این رنگ باعث افزایش قیمت است، نه در ازای قیمت سنبه ها. اینا خیلی فرق میکنن، نشانشون احکامی است که برای جز بار است و برای وصف بار نیست. برای رنگ این است، تأخیر این است، خصوصیت این است، علامت این است، فلون مارک داشته باشه این است، همه اینا باعث افزایش یا کاهش قیمت است. اما بله این قیمت میشه، اما نه اینکه اگر فلون رنگ داشته باشه ما یه مقدار قیمت برای اون رنگ میگیریم. یه وقت هست میگن اگر نمره بخواد بکنید خودت باید بدی، اگه ما نمره بکنیم فلان مبلغ بدیم. خب نمره چیزی جدایی است، فلزی جدایی است، تکشیرات جدایی است، یه بحث خاص خودش داره. اما فلان رنگ داشته باشه، فلان مارک داشته باشه، فلان صفت داشته باشه، اینها باعث افزایش و کاهش قیمت هست، اما در برابر ثمن نیست که کسی بتونه خیال تبعای صفقه داشته باشه. مرحوم سید که فرمود این زمان لبیست باید باز بکنه، درست زمان لبیست اما از چه سنخ است؟ ولی مرحوم آخون که قول شهار را مالیشون از فرمودن میگه اصلا از سنخ زمان عرفی نیست، یه زمان تعبدیست نظیر کفاره. همونطور که شهار مقدس فرمود اگر فرون کار کردی فرون کفاره به ذمه توست در مسائل عبادی، اینجا هم میفرمود اگر معیب فروشی کردی فرون مقدار در ذمه توست. خب بله، این از سنخ زمان ید یا زمان معاوضی نیست، اما اینه که مرحوم سید فرمود زمان لبی است باید مشخص بکنه که از کدوم سنخه. زمان لبی رو هم با شواهد عرفی در آن حل میکنه. خب اگر با شواهد عرفی حل میکنی، عرف که بیش از این دو زمان ندارد که شما دیگه رو حل کنی. حالا اینها این تاروش ناتمام مونده تا تا برسیم وجه پنجم که حق و تقریر است تکمیل بشه انشاءالله. الحمدلله.